أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. امروز استثنان اون بحث مستمر عنوان بحث بصری را که خدمت رفقا صحبتش بود، اینها اون را مطرح نمی کنی و به اون وعده‌ای که در شب‌های ماه مبارک داده شده بود، به اون اگر خدا بخواد جامعه عمل بپوشانیم. اگر رفقا در مباحث شب‌های ماه مبارک در شرح دعای عالیت المزامین ابو حمزه سمالی پیگیری داشتند، به خاطر دارند که صحبت در یکی از فقرات این دعا ناتمام موند و در شب آخر ما وعده دادیم که تتمه صحبت را در اولین جلسه خدمت رفقا داشته باشیم. صحبت ما در شبهای ماه مبارک در حول و حوش این فقره شریفه از دعای ابو حمزه بود که حضرت عرضه می دارد اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک دمعت. وقتی که به گناهانم نگاه می کنم حالت جزع و فزع و وحشت مرا فرا می گیرد. خدمت رفقا عرض شده بود که فزع با نگرانی تفاوت دارد، فزع با دلهره تفاوت دارد. فزع اون نهایت مرتبه پریشانی را میگویند، نهایت درجه وحشت را میگویند. در روز قیامت آیه شریفه نسبت به گناهکار، نسبت به مؤمنین دارد و هم من فزعن یوم اذن آمنون، یا بنابر بعضی از قرائت ها و هم من فزع یوم اذن آمنون هست که مؤمنین از فزع روز قیامت در امانند، صالحین از فزع در امانند، در روز قیامت در امانند، نه از نگرانی در امانند، از دلهره و تشویش در امانند، از خیال و اشتغال ذهنی در امانند، از وحشت و دهشتی که برای اونها دست می‌دهد در امانند. خب برای چی برای انسان وحشت پیدا میشه؟ برای چی برای انسان دهشت پیدا میشه؟ چون جهنم را در کنار خود می‌بیند. اون آتش جهنم و اون لهیب جهنم که عبارت است از نفس سه اعمالی که انسان در این دنیا اون اعمال را در خلاف رضای الهی انجام داده است. خیلی آیه عجیبی است در اون آیه که می‌فرماید وقودها الناس والحجاره. خیلی این مسئله عجیبی است که چطور وقود اون مایه آتش در روز قیامت عبارت هست از خود مردم وقودن، نه جسم اونها. ناس منظور جسم نیست، جسم این قابل برای اشتعال نیست، بلکه ضد اشتعال است. اونچه که وقود است و باعث شعله ور شدن آتش است در این دنیا چیست؟ عبارت است از چوب، عبارت است از مواد آتشزا، نفت، بنزین یا سایر موادی که این مواد موجب اشتعال میشن. ولی آب هیچ وقت نمیگن آب وقوده، سنگ وقوده، فرض کنین گچ و آهک وقودن، اینها وقود نیستن. وقود عبارت است از همون مایه‌ای که اون مایه موجب آتش است. در روز قیامت اون وقود آتش عبارت است از خود انسان، و این بسیار بسیار نکته دقیقی است و ظریف که خدای متعال جهنمی را خلق نکرده است، جهنم را ما خلق می‌کنیم. خدای متعال بهشت را خلق نکرده است، بهشت را ما خلق می‌کنیم. جهنم و بهشت عبارت است از نفس ملکوتی و برزخی اعمال ما و کردار ما و افکار ما. کسی که در این دنیاست و به طاعت الهی اشتغال دارد و در تحت رضای پروردگار مرام خودش را قرار می دهد، نفس همین عمل بهشت اوست، نه اینکه یک وعده ایست که این وعده برای روز معین تحقق پیدا می کند. این یک نگرش عوامانه و عامیانه است. خواجه در اینجا چه می فرماید؟ یادتون نیست من که وعده زاهد را چرا باور کنم؟ یه همچی شعری داره، حالا یادم رفته، که من که الان با خدای خود و با اون نعمات و اینها الان مشغول هستم و خلاصه در اون به قول در جای دیگر که می‌فرماید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو، که در اونجاها در جایی قرار دارد که حتی از همنشینی با مظاهر اسماء جمالیه پروردگار مکدر میشه. یعنی در این حد اصلا اون وقت این میگه وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ این حالا فردا میگه نمیدونم هورون مقصوراتون فلخیام، نمیدونم جناتون تجری من تحت حل انهار، بهشتی که قلمانش این چنین است و هورال اینش این چنین است، و که شمه ایش رو اگر رفقا حضور ذهن داشته باشند در همین شبهای ماه مبارک عرض کردیم، درست؟ این وضعیتی که برای عارف و برای ولی خدا و کسانی که در اون مرتبه وصل قرار دارد در همین دنیا حاصل می شود، این موقعیت بهشت خود اونهاست. بهشت اونها همون حالتی هستند که در اون حالت در همین دنیا زندگی می کنند، ولی زندگی در این دنیا و نشست و برخاست و خوردن و خوابیدن و حرکت کردن، این بهشت نیست. این کارهایی است که در این دنیا انسان باید انجام بده. اون مرتبه ای که روح اونها و نفس اونها در اون مرتبه مخفی از ما در اون مرتبه قرار دارد و ما از اونها فقط یک ظاهری را داریم میبینیم، به اون مرتبه اطلاع نداریم، در اون مرتبه اونها در اون بهشت قرار دارند، لذا نمیخوان با کسی صحبت کنند، لذا مجالس اونها به سکوت میگذره، لذا حوصله صحبت با کسی را ندارند، لذا حوصله فرض کنید که رفت آمده در این مجامع عمومی را ندارند، لذا حوصله نشست و برخاست با این عوام کل انعام را ندارند، لذا نمیتوانند با هر شخصی و با هر خصوصیتی نشست و برخاست کنند، لذا اوقاتشون را نمیتوانند صرف در امور لاطائلات و لهویات و عوضیاتی که سایر افراد تمام 24 ساعت زندگی خودشون را در این لاطائلات میگذرانند، اونها نمیتوانند بگذرونند. اینها مال چیه؟ به خاطر این است که از اون مقام نمیتواند تنازل کند، و اگر بخواهد تنازل کند به خاطر تکلیف پدرش هم در میاد، پدرش هم در میاد. ولیکن چه کند که در یک همچنین وضعیتی تکلیف اقتضا می کند که به این شکل عمل کنه. اون کسی که با ملائکه نمیتواند صحبت کند، باید بیاد با ابو سفیان حالا حرف بزنه، با ابو جهل حرف بزنه، ندای توحید را به تک تک مشرکین با اون سینه های چون سنگ و قلوب کل حجارت السودا، با اون قلب ها و با اون نفس ها باید بیاد ندای توحید را چکشوار یک به یک هی بگه، بگه امروز، بگه فردا، بگه دوباره بیاد در مسجد الحرام بگه. دست بر نداره، مسخرش میکنن، استهزایش میکنن، دنبالش میکنن، عرازل و اوباش را به دنبالش میفرستن و او را بیازارند، بلکه از تصمیم منصرفش کنند. ول نمی کنه. چرا؟ چون دستور داره، تکلیف داره، باید این تکلیف را به افراد برساند. در رسیدن به این تکلیف سرشو میشکنند، پاشو میشکنند، دندانش را میشکنند، زخمه شمشیر و تیر بر او فرود می آورند، او دست بر نمی دارد. و همینطور سایر اولیا، یکی در محراب شهید می شه، یکی در میان دشمن شهید می شه، یکی با سم او را شهید می کنند، و سایر اون چرا که برای این گونه افراد خدای متعال تقدیر کرده است. اینا همه مال چیه؟ اینا همه به خاطر اون مسئله تکلیفه. و الا اگر خدا پیغمبر را مختار قرار میداد، برای اینکه دلت میخواد بری، دلت هم نمیخواد نری، کاری ما به کارت نداریم، خودت میدونی. بس کنید که غذایی که ما میخوریم خدا مختار، میخوای این غذا رو بخور، میخوای آبگوش بخور، میخوای پلو بخور، حالا هر کدوم رو خواستی میخوای بخور. اگر این طور بود، آیا پیامبر با یک همچنین وضعیت و مرتبه ای حاضر می شد که بیاید از اون مقام خلوت و انس که در اتصال ذاتی پروردگار بود نه در اتصال با مقام اسماء کلیه جمالیه، در اتصال به ذات پروردگار بود، آیا پیغمبر حاضر میشد ولنشه بیاد با این حرف بزنه با ما که چی یکی رو دنبال خودش را بندازه؟ مگه بیکاره؟ مگه عقلش را دست داده پیغمبر که ولنشه بیاد که چی یکی رو دنبال خودش را بندازه؟ حالا شدن دو نفر، حالا شدن سه نفر، حالا شدن یه جمع. خب الحمدلله، خب داره زیاد میشه، به چه جمعیت داره زیاد میشه. اگر پیغمبر به خاطر این کار بخواد بیاد بکنه، عقلش رو از دست داد. پیغمبر هم که اول عقل عالمه، عقلش که مثل من و شما نیست. من و شما نه، منظورم شماست، اونایی که تمام دین و دنیای خودشون را فدای چهار روز زوال پذیر میکنند و آخرت خود را به این چهار روزه دارن میفروشند. اینا کیان؟ اینها دیوانه از خلائقی هستند که خدا قرار داده. خدا همه چیشون رو قرار داده، ولی از اون اولا ما خلق الله یه خود کم گذاشته تو اونها، نه یه خود کم گذاشته، مثل اینکه کم آورده هیچی نذاشته. این گونه افراد اینها هستند که سعادت خود را فدای چهار روزی که غروب میشه، خورشید در میاد، دوباره غروب میشه، بخوای نخوای تموم میشه، بعدم باید فردا بری. واقعا دیوانه است کسی که بخواهد بداند فردایی هست و این گونه عمل کند. واقعا دیوانه است. اینو بعدا به زنجیرش بست، حالا تو خیام راه میره. واقعا دیوانه است. چرا؟ من خودم با چشم خودم دیدم مسائل و مطالبی از بزرگان که با این ضرس قاطع دارم میگم که چطور میشه انسان نکبت و بدبختی بر او اونچنان رو بیاورد که سفید را سیاه ببیند و نور را تاریکی ببیند و تاریکی را نور ببیند. یعنی خیلی عجیبه. چطور انسان به یک همچنین فلاکت و نهایت بدبختی و خسارت میتواند مبتلا بشه که وقتی بهش میگن بابا فرداد اینه، پس فرداد اینه، آخه یه خبری هست، آخه یه حسابی هست، دو روز دیگه قضیه صورت دیگری پیدا می کند، انسان این مطالب را همه را نادیده بگیرد، فقط به همین دو روزه دنیا و دو تا بهبه و چهچه کردن این و اون و دو تا پشت سر آدم را افتادن و دو تا نمیدونم فرد بکنین که تشویق و اینها کردن و این اشباع شدن نفس از استعلاء و از سیطره تمام حقائق را بر روی او ببندد و چشم او را از همه اینها نابینا کند و کور کند. این چه؟ این نهایت بدبختی است، از این دیگه بالاتر. اون وقت این پیغمبر با این وضعیت خدا بهش بگه میتونی بیای میتونی نیای، بعد ول کنه پاشه بیاد بره تو کی؟ ابو جهل و مغیره و شعبه و نمیدونم، فرض بکنید که ولید و عتبه و ابو سفیان و این گونه افرادی که واقعا هزار تا اینا رو باید گذاشت لای جرز دیوار برد بالا، اصلا ارزش نگاه کردن نداره. اون وقت بلند شه بیاد این کار رو بکنه. خب این پیغمبر دیگه، خب دیگه انسان نیست. ما که هیچ کدام از این مراتب را نداریم، ما که هیچ کدام از این مطالب را ندیدیم و با قلبمون مشاهده نکردیم و با سر و ضمیرمون اونها را لمس نکردیم، فقط مطالبی را شنیدیم، از بزرگان شنیدیم، از افرادی که به اونها اعتماد داریم شنیدیم و می توانیم حق است در همین حد میزان معرفتی ما اگر به ما بگن آقا بلند شو بیا فلان موقعیت رو قبول کن، ما اگر قبول کنیم دیوانه هستیم. ما که هیچی ندیدیم، ما که هیچ معرفتی از این مطالب به دست نیاوردیم، ما که یک سر سوزنی اران چرا که اونها در ربطشون با ذات الهی مستغرق انوار بها و جمال ذات بودن، نه اسما و صفات، جمال ذات، بوارق ذات را آنها در نفس خودشون تجربه می کردن. در یک همچنین مسائلی که اصلا ما بو نبردیم، فقط حالی برای ما پیدا میشه، خوشی برای ما پیدا میشه، یک حال انبساطی پیدا میشه، همینقدر فهمیدیم اگر خبری هست این طرفه، این مقدار را فهمیدیم، خدا را هم شکر، انشاءالله خدا توفیق بده، دست ما را بگیره، ولایت هم دست ما را بگیره، به اون جایی که بالاخره ولدینا مزید، به همون جایی که خدا خودش میداند و پاکان خودش را برده، ما را به همون جا ببره. این مقدار که ما فهمیدیم، اگر الان بیان سلطنت زمین را، نه یه شهر و یه فرمونداری را، نه، سلطنت زمین را به ما بدهند، حکومت زمین را بدهند، اگر ما قبول کنیم دیوانه اول و آخر هستیم، دیوانه هستیم، بخواد آدم قبول کنه. اون وقت پیغمبری که در غار حرا تمام 24 ساعتش در مقام اتصال ذاتی و فناء ذات با پروردگار میگذره و نمیتواند حتی صحبت با جبرائیل رو تحمل کنه، این پیغمبر بلنشه بیاد و خدا بگه حالا برو تو ابو سفیان، ابو جهل، تو مکه، اینها، با اینا حرف بزن. مگه خول شده؟ مگه دیوانه شده؟ برنشه بیاد فرد بکنی که از اون مسائل دست بردارد و از اون حالات دست برداره. مردم یه نفر گیرشون میاد، یواشکی بلند میکنن کسی دیگه نفهمه حالا حولشون رو بکنن. اون وقت حالا پیغمبر بلنشه از اون اوضاع و از اون بساط و اینها دست برداره، برنشه کی؟ کسانی که به اندازه جو تو کلشون نه عقل، نه فهم، نه معرفت، نه انصاف، نه شعور، وقت اینها رو ولنش بیاد آدم کنه. اون عربی که دختری را که به دست می آورد و ازل موعودت و سئلت به ایزم بن قتلت، به اون دختری که اون دختر را بی گناه، لا اله الا الله، لا اله، اون مردم بی گناه را که درون خاک کردن، وقتی که بیاد سوال بشه به ایزم به این قتلت، برای چی این دختر را کشتی، برای چی این جاندار را بی جان کردی، برای چی، برای چی این طفل معصوم را با دستان خود زیر خاک کردی؟ و ازل موعودت و سئلت به ایزم بن قتلت، آیا ما مثل اونها نیستیم؟ به ایزم بن قتلت، به چه گناهی این دختر معصوم را با دست خودت زیر خاک کردی؟ اون وقت پیغمبر بیاد این قساوت، لا عجیبه، این قساوتی که انسان دختر خودش را با دست خودش در خاک میکنه، حالا یا بیل روش میریزه، یا یه شمشیر میزنه میکشتش، یا با هر وسیله دیگه میکشه، دیگه فرقی نمیکنه، همه یکیه، هیچ تفاوت. این چه قساوتی میخواد که در این قساوت هیچ حیوانی در روی زمین به گرد انسان نمیرسه؟ به ایزم بن قتلت، به کدام گناه این بچه معصوم را تو به دیار نابودی فرستادی؟ اون وقت پیغمبر میخواد بیاد این آدم، این حیوان اوران اوتان وحشی قصی را میخواد بیاد ندای توحید تو گوشش کنه، میخواد بیاد احکام الهی میخواد بیاد تو گوشش کنه، میخواد بیاد این را به راه راست ببره، میخواد بیاد از این را از اون عالم انانیت بیرون بیاره. دختر آوردم زشته برای من، بگن دختر آورده، من پسر باید بذارم. ببینید چقدر افکار پست و چقدر افکار جاهل. به من میگن دختر آوردی، ننگه، ننگ منه. خب از چی؟ خب بالاخره تو که رفتی این دختر آوردی، رفتی یه دختری رو گرفتی دیگه. تا این دختر که نمی آمد تو که خودت که نمیتونستی حامله بشی، فرض بکنی که باید بری یه دختر رو برداری بیاری دیگه. اونجا رو نمیگه. ببینید چقدر این افکار، افکار پوچ و افکار جاهلی است. در اینجا این پیامبر باید بیاد و طبق تکلیف الهی، خدا تکلیف میکنه، خیلی تا به حال با ما بودی، خیلی مکان خلوتی داشتی، خیلی با هم دیگه نشستیم و برخاست کردیم و با هم حرف زدیم و شنیدیم و گفتیم، درست؟ میدونم دلت نمیخواد بیای، میدونم اگر بند بند بدنت را شنیدم از مرحوم پدرم در یک قضیهی که ایشون به من گوش زد میکردند، خدمت رفقا شاید گفته باشم این رو، که من به ایشون عرض کردم پس شما چرا، مثلا در یه مسئلهی بود، ایشان فرمودن اگر دستور استادم نبود که سید محمد حسین باید این راه را ادامه بدهی و این مسیر را پیگیری کنی و آن شیفتگان و دردمندان راه خدا را دستگیری کنی، یک ساعت از عمرم را با یک نفر نمی گذراندم. ایشون شوخی نمی کرد در مطالبش، شوخی نداشت، ایشون مرد جد بود، مسائل مرد جد بود و مطلبی را که ایشون می گفتند از روی اتقان می گفتند، تحت تأثیر احساسات و این حرفا نبود. یک ساعت را با یک نفر نمی گذراندم. خب حالا در این حال چی؟ در این حال باید بیاد صحبت کنه، جلسه بگذاره تهران، جلسه قرآن، نمیدونم صحبت شبهای سه‌شنبه، اون جریاناتی که بعد از آمدنشون از نجف، شروع انقلاب، زمین سازی برای انقلاب در سنه 42 خورشیدی و همراهی با رهبر انقلاب مرحوم آقای خمینی در اون قضایایی که اتفاق افتاد، تمام اینها مال چی بود؟ تکلیف بود. تمام اینها تکلیف بود. تمام اینها وظیفه بود. یک به یک 20 سال تمام این مرد در تهران بود، در حالی که به من فرمود یک ساعت از این تهران را با اختیار خود نبودم، یک ساعتش را با اختیار خود نبودم. تهرانی که همه دارن واسه جون میدن، سر و دست میشکنن. خب تهران با بقیه چه فرق میکنه؟ خب شهر شهر دیگه، ده با شهر خب چه فرق میکنه؟ اینا همه چیه؟ همه خیالات، همه تخیلات. من در یه مجلسی بودم که در اون مجلس عده‌ای از آقایان بودن، این ائمه جماعات بودن در مساجد تهران. یه مجلسی بود این منزل یک شخصی از آقایان معروف بود، به رحمت خدا رفته، یکی دو سال است که فوت کرده، به رحمت خدا رفته. مجلس روزه بود، بله، بسیاری از آقایان اونجا بودن. در اون همون زمانی که مرحوم والدمون مشرف شده بودن به مشهد و در آستانه طبیعی علی ابن مسرزا علیهم السلام در اونجا تشرف پیدا کرده بودن و توتن، و در همون ایام من رفته بودم یه مجلسی، افرادی که در اون مجلس از من سوال میکردن سوالشون این بود، ببینید تمام افراد حدود 30 تا یا بیشتر از افراد ائمه جماعات مساجد تهران در اونجا حضور داشتن، همه اونها یک زبان این سوال از من کردن، ایشان با وجود این ارادتمندان و شاگردان و موقعیتی که داشتن در تهران چرا دیگه مشهد رفته؟ ببینید این سوالی که الان وقتی من مطرح میکنم با حالت شگفتی و تعجب شما روبرو میشم، چه سوالیه؟ چه هدفیه؟ چه غرضیه؟ چه نیتیه؟ چه سطح فکریه؟ ایشون که مرید داشتن چرا مشهد رفتن؟ ایشون که جاشون خوب بود، مسجد قائم، خیابون سعدی، بهترین جای تهران، چرا دیگه مشهد رفتن؟ ببینید صحبت در جای خوبه، صحبت در مرید و شاگرد و پیشنواز و معمومه، صحبت در موقعیت، صحبت در بیا و برو و مجالس و امثال زاده، که هیچ صحبت نمی کردن که هدف چی بود، چه نیتی داشتن، برای آخرتش رفته، چه مشکلی در اینجا بود که رفت در اونجا ترمیم کنه، نقص، هیچی. دیدید وقتی که افراد از مکه میان مردم چی سوال میکنن؟ آقا خب هوا چطور بود؟ شنیدیم هوا بح بح بح. یارو رفته یک ماه مدینه رفته، مکه رفته، این همه مواقف رفته، این همه مشاهد مشرفه رفته، پیش پیغمبر رفته، حضرت زهرا، ائمه بقی، عرفات، منا، این در خوب هوا خوب بود، شلوغی چطور بود؟ شنی امسال خیلی اومده بودن، جمعیت زیاد بود، فلان بود، خب کوفت. آخه اینم طرز صحبت کردن شد، اینم طرز احوال پرسی شد، اینم طرز برخورد شد. خب اونجا حالت چطور بود؟ چه چیزایی درک کردی؟ نمیدونم چطوری با خدا عشق بازی کردی؟ پیغمبر رو تگونه دیدی؟ حالت هیچی اصلا از خبرها نیست. مرحوم آقا وقتی یه نفر از چیز میامد، از مکه میامد، میپرسیدن خب خدا حالش چطور بود؟ نمیگفتن هوا چطور بود، از خدا میپرسیدن. از کربلا و اینا میمدن میگفتن امیرالمومنین چطور بود حالش؟ خوب بود، خوش بود، سرحال بود. امام حسین چطور بود؟ اونا اینجوری سوال میکردن، خلق خدا اونطوری سوال میکردن. یه دفعه من از مکه مراجعت کرده بودم، در یک به اصطلاح مجلسی بود، اومده بودن از افراد، دیگه حالا بیشتر اسم نمیبرم که چه کسانی آمدن برای به اصطلاح همین دیدن ما، در همین قم هم بود، به اصطلاح همین مکان مقدس درست همینجا، یک سوال، یک کلمه از عوالم معنا و ارتباط و مشاهد و خصوصیات و حال و کیفیت و اینا، یک سوال کسی از من بیچاره نکرد. فقط این بود، گرم بود، سرد بود، شلوغ بود، چطور بود، نمیدونم وضعیت منا چطور بود، عرفات چطور بود، خسته شدین نشدین، تمام سوالات در این زمینه گذشت. ما همین هم جواب میدیم به همین مقدار. یعنی این میزان برای شناخت و میزان برای درک از مشاهد مشرف در اونجاست، این مقداره. عوام و غیر عوام میشه که فرق نمی کنه. این مقدار، این میزان برای، ولی وقتی که اولیای خدا میرن یه مکه، پدر ما رب، منم در خدمتشون بودم با اخوی بزرگتر از خودم، من در اون موقع سنم هنوز 17 سال نشده بود، 16 سال و نیم بود، قریب 17 سال بود. او سفر اولی که ما رفتیم با مرحوم پدرمون، یک ماه اونجا طول کشید، برگشتی یک ماه در خدمت در اعتاب مقدس همین کربلا و اینها بودیم، منزل مرحوم آقای حداد. در این یک ماه 30 روز ما در اونجا بودیم، حالا 30 روز کمتر، شاید 22-23 روز، چون حدود عفش بودش به زیارت کاظمین و سامرا و نجف گذشت، 23-24 روز ما بودیم. در این 23-24 روز هر شب که من از خواب بلند می شدم، البته اون موقعی که قرار بود پاشم و یه چیزی بشنوم، نه خیلی شبا بود همطوری می خوابیدیم تا اذان صبح بیدارمون می کردن برای نماز، نه اون موقعی که قرار بود، و اغلب هم ما پا می شدیم، یواش همون پتو که زو سرمون بود تکونش نمی دادیم که مبادا متوجه خبر نشیم بابا خود اینا بیدارمون کردن یه چیزی تو گوشمون بره. در این 23 شبی که من در اونجا بودم متوجه شدم که هر شب 3 ساعت این دو دارن با هم راجع به مسائل حج دارن با هم صحبت میکنن. 23 شب هوا گرمه، هوا سرده، فلان شلوغه، جمعیت 2 میلیونه، 1 میلیونه، و این حج با بقیه حج ها یکیه، یک حساب داره. بعضی شبها اصلا واقعا چیزهایی میشنیدم که اصلا تا اون روز پریشان بودم. یکیه، یک جوره که یکی از اینها رو اواخر عمر چند ماه مرحوم آقا به زمان حیاتشون باقی بود، من یکی از اینها رو به خود آقا لو دادم. اونهایی که خودشون گفتم یه چیزی گفتم چی؟ گفتم یه شب از اون شبها شما کسا اینو به کسی نه یا محواظ این خطریه نگو. گفتم نه آمد تالا یکیشو تازه اون چی بقیه بالا تراشو ترسیدم، بالا تراشو دیگه نگفتم چیزترشو درست شد. این اولیای خدا که حج انجام میدن، اعتاب مقدسه میرن، امام رضا میرن، اینا اینجوری میرن. اون وقت اینا بلندشن بیان با مردم چی سر و کله سر چی بزنن، سر چی سر و کله بزنن که چی دو تا به صف جماعتشون اضافه بشه. 100 سال نخواسته بیاد، اومدن پیش مرحوم آقا یه قدری نماز ظهر را دیرتر شروع کنید، آخر ما میخوایم ببند نوشه، خدا نیم ساعت زودتر ببند. آقا مشتری چیکار کنه؟ گفتن یا خدا رو بگیر یا مشتری رو، من سر وقت نماز میخونم، بعد سالا میخوای بیا میخونم. تا آخر عمرم همینطور بود، از دنیا هم همینطور رفت. حالا به رعایت مؤمنین نمیدونم فلان، این مؤمنین اینا همه چیزاییست که کلاهاییست که ما سر خودمون میذاریم، رعایت کنیم چی چیه؟ چرا 2 دقیقه اونا رعایت نمی کنن؟ فقط بعد از یه طرف رعایت باشه؟ 2 دقیقه تو زودتر در مغازه رو ببن، 2 دقیقه تو زودتر از کار و از برنامه دست بکش، اشکال نداره. چرا فقط بعد یه طرفه باشه؟ چرا سنت باید زیر پا گذاشته بشه؟ چرا حق باید به خاطر ناحق کتمان بشه، ازش عبور بشه؟ برای چی؟ هر که میخواد بسم الله. و مردم هم همینن، یعنی امروز به خاطر چند دقیقه دیرتر نماز خوندن، فردا به خاطر بعضی مسائل لا اله الا الله دیگر از خیلی چیزا گذشتن، دیگه پاروی حرام و حلال گذاشتن، دیگه به خاطر مردم حکم خدا عوض کردن، دیگه اون دیگه مسائلی است که به بله مسائل خیلی دقیق و ظریفی دیگه خواهد رسید. دیگه به خاطر همین موقعیت فتوای قتل فرزند رسول خدا را دادن میرسه، دیگه به اینجا میرسه، کار به اینجا میرسه. این موقعیت و این مسئله برای اولیای الهی، این مطلب بسیار بسیار حائز اهمیته که اونها در مقام فعلشون و عملشون در مقام اتصال به توحید و به مبدأ وحی شکل پیدا می کند. از خود چیزی کم و زیاد نمی کنند و در همان مسیر و در همان به اصطلاح جایگاه او را اعمال می کنند. امام سجاد علیه السلام در این فقره از عنوان حضرت می فرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، وقتی که نگاه به گناهانم بکنم مرا وحشت فرا میگیرد. چرا وحشت فرا میگیره؟ چون در گناهان خودم اون آتشی را میبینم که در روز قیامت خود تو میگویی و هم من فزع یوم اذن آمنون، از اون آتش مؤمنین و افراد صالح از اون آتش در امانند، آتشی که خود ما اون آتش را به وجود آوردیم. همونطوری که عرض شد خود بهشت به واسطه ما انجام میشه، اولیاء خدا در همین بهشت، در همین جا در بهشت هستند. وقتی که منتها این بهشت بهشتی است که با تعبها و با سختیها همراه، مرض درش هست، مرگ و میر درش هست، اقوام میمیرن، سختی درشه، قرض درشه، تنگی درشه، با مسائل مختلف، حواشی و جریانات مختلف که اینها سر و کار دارن. خود رسول خدا چی بود؟ گذاشتن یک جوره آب جوار از گلوش بره پایی؟ چقدر جنگ، چقدر مصیبت، چقدر فتنه منافقین در مدینه، در مکه، فتنه یهود و امثال اینها چقدر برای پیغمبر به وجود آمد و بردن با اون کیفیت و با اون وضعیت او را سم دادند و به قتل رساندند. و بعد از او امیرالمؤمنین هنوز کفن پیغمبر خشک نشده بود که اومدن اون بساط و راه انداختن و واقعا روی اسلام را سفید کردند در قبال نصارا و یهود. حکومت اسلام بیاید و دختر پیغمبر را بین در و دیوار تیکه تیکه کند. وقت این نصارا و یهود چی میگفتن؟ چه میگفتن؟ گفتن حکومت اسلام شما بود جناب آقای خلیفه اول، جناب آقای خلیفه ثانی، ها، که دختر پیغمبر خودتون رو، دختر پیغمبر خودتون رو بیاد اینجوری بکنی؟ این اسلام بود؟ اگر این اسلامه، اون یهودی و اون نصارا میگه هزار سال نمیخوام مسلمان بشم. اگر اسلام اینه، اسلامی که بیاد دختر پیغمبر خودش را بین در و دیوار تیکه تیکه کنه و بیاد مردمی را که او را قبول ندارند مثل مالک ابن نویره بیاید گردن بزند و بعد با زن او در شب زنا کند، این اسلام را هزار سال نه یهود و نه نصارا و نه جبر و کمونیست نمیخوان. این اسلام. مالک ابن نویره کی بود؟ آمد گفت مردک، در روز قدیر پیغمبر تو رو انتخاب کرد برای، انتصاب کرد برای ولایت علی رو. و این حرفا گذشته دیگه. گذشته؟ وای گذشته، خب ما بلدی، ما میریم پی کارمون. خب بلدی؟ یه بلدی بهت یاد میدم که دوران شیرخارگی یادت بیفته. اینا رو کی گفتن؟ حکام مسلمین ما فرمودن، جناب خلیفه اول فرمودن، جناب خلیفه ثانی فرمودن. مام بر علیه حکومت قیام میکنی، جناب آقای مالک ابن نویره با ما مخالفت میکنی، به ما زکات نمیپردازی، آمدند فقهاء اون حکومت اسلامی نقشه کشیدن چیکار کنی؟ خب جناب خلیفه اول که پیغمبر نیست بگن که مخالفت کردی، نه، به عنوان مخالفت با حکومت اسلام، به عنوان اینا مرتدن، مرتدم قتلش واجبه، لشکرکشی کنی. لشکرکشی کردم، بابا این اومده گفته چرا داری چی میکنی؟ ما نماز میخونیم، در نماز میخونیم، روزه میگیریم، در روزه میخونیم، برای چی؟ جوابی نداره بده. اونم قوی از عهده که بر نمیاد، امان میدن برای اینکه صلح بکنن. وسط نماز یه مرتبه خالد شمشیر رو میکشه گردن مالک ابن رو در حال نماز میزنه. این حکومت اسلامه، حکومتی که خلفا به ما ارائه دادند اینه، در حال اسلام بر علیه حکومت قیام کرده. نماز بی نماز، برای چی نماز میخونه؟ بی خود نماز میخونه. خب بقیهش چی؟ کارهای بقیه چی؟ تجاوز چی؟ تجاوز به زنش. خب اینی گرفتی کشتی، خیلی خوب، حالا کشتی، چرا به زنش داری تجاوز میکنی؟ ای بی پدر مادر که به عنوان فرستاده شده از خلیفه آمدی و میخوایی حکم اسلام را اجرا کنی، اینم جزء ارتداد بود؟ اینم جزء همون دستور عمله؟ نه، واسه اینم حکم داریم، ناراحت نباشید. تا وقتی فقیه مزدور و جنایت پیش وجود دارد هیچ غم نداریم. درست؟ اونم میایم درست میکنیم، هیچ اشکالی پیش نمیاد. خالد ابن ولید میاد پیش خلیفه، عمر میاد، عمرم نه به خاطر خدا، نه بابا، به خاطر همون اختلافاتی که با هم دیگه از زمان جاهلی و اینها داشتن، اون چیزای قوم و خویش و قبیله، میاد، آمدی تو زنا کردی، آمدی گرفتی کشتی، حالا کشتنش که هیچی، چرا زنا رفتی کردی؟ اونم بی خیال، چرا پشتش گرمه؟ وقتی پشت آدم گرم باشه هر کاری میخواد بکنه بره بکنه، مسئله نیست. پشتش به جناب خلیفه گرمه، وارد میشه در اونجا، یه حرف به ابوبکر میزنه، میگه اگر میخواهی اون شمشیری را که خدا برای یاری تو در دست من در دستت قرار داده، اون شمشیر در غلاف نره، منو برای خودت نگه دار. ابوبکر میبینه بهتر از این کی؟ بهتر از این کی بیاد حکومت اسلامی او را تأیید بفرماید؟ حکومت اسلامی خلیفه را بیاید تنفیذ بفرماید، تأیید بفرماید، حمایت کند، مخالفین را قلع و قمع کند. چی؟ گفت نوش جانت، یه نفر کشتی، حالا برو هزار تا بکش، به یکی تجاوز کردی، حالا برو به هر کی میخوای تجاوز کن، چه زنش چه مردش. چرا؟ چون این حکومت ما رو داره تأیید میکنه. این میشه چی؟ این میشه دینی که آوردن نشونمون دادن. حالا اینا بلند میشن میخواد بیاد با این وضعیت، میخواد بیاد حکومت کنه، چیکار میکنه؟ دختر پیغمبر رو برمیداره میکشه. اینو باید از سر راه ورداره، اینو باید از سر راه بذاره کنار. با وجود این نمیتواند اینو انجام بده و بعد خودش را توجیه میکنه، خودش را تعویل میکنه برای دو روز. برای دو روز بابا، مگه ابوبکر چقدر؟ دو سال خلافت کرد. اون امیرالمؤمنین به این کیفیت، اون پیغمبر به این کیفیت، مقابلشون هم به این کیفیت. در همین دنیا بهشت برای اولیاء الهی و برای مؤمنین در همین دنیا وجود دارد، با وجود این گرفتاری ها، با وجود اینها از اینجا که میرن خب دیگه این گرفتاری ها نیست. اینه فقط قضیه، نه اینکه وقتی که از اینجا میرن فرض بکنین که اون دنیا یک فصل جدیدی برای اونها باز میشه. بله، برای مؤمنین، اونهایی که افراد صالح هستن منتها چشمشون باز نشده، اونجا مسئله فبصر و کلیوم حدید در اونجا تجلی پیدا میکند و برای اونها جلوه دیگری خواهد کرد از اینجا به اونجا رفتن. ولی برای اولیای خدا انگار، لذا حضرت میفرماید لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر پرده برداشته بشه بخوام از این دنیا به دنیای دیگه برم طوریم نمیشه، من همه چیزو میدونم، به همه جا رسیدم و به همه چی اطلاع دارم، الان دارم در بهشت زندگی میکنم، از اون طرف کفارم همینطور. بنابراین از اینجا ما متوجه میشویم که اون آتش جهنمی که در اونجا هست، اون آتش را خدا درست نکرده نفت بیاره، بنزین بیاره، چوب بیاره بریزه روش آتش درست کنه بعد آدمو بندازه اون تو، نه، آتش اونجا به میزان اعمالی است که هر کسی در این دنیا انجام داده. پس در اون دنیا به تعداد افراد جهنم وجود دارد، این جهنمش انقدره، اون جهنمش انقدره، اون سوزندگی آتشش انقدره، اون سوزندگی آتشش فلانه، اون کیفیت آتشش، آتشی که به واسطه زنا حاصل شده با اون آتشی که به واسطه قتل نفس پیدا شده دوتاست، اون بنفشه اون قرمز. حالا من دارم مثال میزنم، ولی آتش در اون آتش روز قیامت که رنگ نداره، اون بنفشه، اون قرمزه، اون آبیه، اون سیاهه، اون نمیدونم سفیده، نور اون آتش هرچه حرارت درش بیشتر باشه چی میشه؟ هی روشندگی و درخشندگیش بیشتر میشه دیگه، هی بیشتر میشه. شمع وقتی که روشن بکنید اول سفیده، بعد زرده، بعد کم کم تیره میشه و تا اینکه تبدیل به دود و اینها بشه. هر گناهی را که در اینجا از روی استکبار و عناد، نه از روی خطا و از روی لغزش و از روی نادانی، هر گناهی را که انسان انجام بدهد، یک آتش مخصوص همان گناه به همان میزان کدورتی که در انجام گناه برای او حاصل شده است براش پیدا میشه. اگر یک جوان 20 ساله ای یک گناه بکنه، آتش گناهش این مقداره. همون گناه را اگر یک مرد 50 ساله و 60 ساله بکنه به عرش میرسه اون آتش. یک گناهه، ولی در دو ظهور و در دو مظهر و در دو کیفیت این عمل انجام گرفته. به مقدار خصوصیات علمی و خصوصیات نفسی و کیفیت موقعیت این گناه در ارتباط با شخص و در ارتباط با محیط به همان میزان سنجش میشه. برای این یک گرم بذارید، برای این یک سیر بذارید، برای این یک کیلو بذارید، همون گناه انجام داده ولی اون یک گرم به پاش نوشته میشه، اون یک کیلو، اون یک بشکه، اون یک منبع، اون یک رودخانه، اون یک وادی، اون یک صحرا، هر کی یه جوره. لذا میفرماید کسی که یک قتل نفس کند، نفس محترمه ای را که حرام است کشتن او به قتل برساند، خیال نکنه یه نفر رو کشته، ما گناه کشتن تمام افراد رو به پاش می نویسی، تمام افراد. فکأنما قتل الناس جمیعا، خدا در اینجا شوخی نکرده ها، خدا در اینجا راست گفته، جد گفته، صحبت خدا جد است، صحبت خدا واقعه. و به همان مرتبه ای که انسان همونطوری که گفتم عمل صالحی رو که انجام میدهد به مقتضای معرفتش و به مقتضای نیتش و به مقتضای میزان صعودش یه حج انجام میده، اون از گرما و سرما و جمعیت میپرسه که اونجا گرما بود، سرما بود، مرض بود، شما مریض شدید، نرسیدید، پنسیلین زدید یا نزدید، قرص خوردید، نخوردید، چی شدید، خسته شدید. او از او، اونم یه حج انجام میده که من با اون مسائلی که باز در توجه و در ذهنیتم بود، هنوز که هنوزه بعد از 54 سالگی هنوز نفهمیدم که اون مطلب در فلان شب به کجا میخورد و در چه مسئله، اونم یه حج انجام میده. این دوتا حج یکیه و به یه میزان ثواب و به یه میزان درجه از تجرد نفس و انکشاف حقایق برای انسان داره. اون حج انجام میره، یه سانت واسش مینویسن، اگه بنویسن یه سانت، این یه حج انجام میده، جبرائیل نمیتونه ثوابش را بنویسه چون در تحت قدرت جبرائیل نیست، در تحت قدرت و سیطره ملائکه مقرب نیست. توضیح این مطالب را بنده دادم، درست شد؟ اون یه جور، این یه جوره. پس بنابراین بهشتی که در روز قیامت خداوند برای مؤمنین اون بهشت را خلق فرموده است، اون دو جنبه دارد. جنبه اول که جنبه انتصاب به ذات اوست که همه اشیا از مبدأ فیاض او چشمه میگیرد، اون به جای خود. جنبه دوم میزان دخالت فرد است در ایجاد و در خلق اون بهشت. به اون میزانی که فرد در کارش، در نطقش، در شنیدنش، در نمازش و در ارتباطاتش اخلاص داشته باشد، صادق باشد، خودش را و دیگران را گول نزند، به واقعیت خود را نزدیک کند، به آن مقدار برای او در آن مرتبه قرار میدن. همان نمازی که شما میخوانید و در همان نماز یه قطره اشک از چشمتون میاد، به اون میزان براتون در همون موقع بهشت خلق کردید. خدا خلق نکرده، شما خلق کردید، شما اون حور و غلمان را خلق کردید. خلقت حور و غلمان اینطور نیست که خدا الان کارخونه ای زده بیرون، این ماشین دیدید، آهن و سیم و نمیدونم لاستیک و فلان، این حرفا رو از یه طرف میدن تو کارخونه، از یه طرف چی؟ ماشین میاد بیرون، یک ماشین قشنگ، لاستیک داره، چرخ داره، موتور داره، نمیدونم دنده داره، فرمان داره، از این حرفا، از اونها میاد بیرون. اینا همه چی تنظیم شده. امروز این کارخانه 100 تا باید ماشین بده بیرون، فردا 110 تا، همینطور در عرض یک ماه این مقدار ماشین میاد بیرون، نه کم نه زیاد، طبق همون چه که برای او تنظیم شده است. این اینجور نیست که الان خدا هورال اینا رو آماده کرده گذشته کنار. میزان چقدر؟ 5 میلیون. 5 میلیون که به جایی نمیرسه با این همه جمعیت و این همه تعریفی که بزرگان اون تعریف ها رو کردن، ما که ندیدیم. حالا ما دلمون خوشه، گفت چیز کردم، اعتماد کردم. میگن یکی وارد مجلس شده بود، مال یه شهر و دیاری بود، دید همه دارن میخنده، اینم خندید، گفت چرا میخندی؟ گفت من به شما اعتماد کردم، حالا تا بعد بفهمم چی میگفتید. حالا ما هم به اونی که بزرگان گفتن اعتماد کردیم، ولی خودمون چه میدونیم بابا هورال این چیه، قلمان چیه، نمیدونم. فرض کنید که از این مسائل که کم و بیش به گوش ما رسیده، دیدن یا شما دیدن، شنیدن یا شما گفتم، تا حدود فهم خودم، درست؟ این اینجور نیست مسئله که الان یه تعدادی خدا فرض بکنید که چیز کرده گذشته کنار و هیچ فیکس در وسط هیچ تغییر اینهای داده نمیشه، بعد انسان میره در اونجا میبینه که بله اینو گفتن آقا مال شما، سرش هم دعوا نکن، اون یکی هم فرض بکنید که مال توه و امثال زاله. خب این یه قسم فرض کنید که تصویری میشه کرد. تصویر دقیق تر و صحیح تر این است که اون حور العین نفس عملی است که یک انسان در موقع نماز به اون عمل میپردازد. اون خلق حوری میکند، خلق جنات تجری من تحتها الانهار میکند، خلق اون نعمتهای بهشتی میکند و بالاتر از او خلق مسائلی میکند که در تخیل ما نمیگنجد. تا وقتی که ما در دایره تصور نعمتهای الهی هستیم، به همان مقدار نفس ما در قدرت ملکوتی خود خلق وجود ملکوتی می کند. اگر ما به دنبال نعمت التزاز روحی و نفسی باشیم، اون تصور ما در معیت با نیت خالص ایجاد می کند این کارخانه حوری می سازد، قلمان می سازد، این کارخانه میوه می سازد، این کارخانه نهر می سازد، انهار لذت لشاربین می سازد، این کارخانه این نعمتها و غذاها و فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعیان می سازد. چرا؟ چون نفس ما در هنگام انجام عمل در این تخیلات قرار دارد، در این اشتهاها قرار دارد، در این میلها قرار دارد. اگر یه شخص آمد از این اشتها بیرون، از این التزازات آمد بیرون، نمازی که میخوانه اگر یه حوری بیارن بذارن در جلوی سجاده اعتنا نمیکنه. نه اینکه بخواهد کف نفس کند، نه اینکه بخواهد خود را به بی اعتنایی و اینها بزند، ولی در واقع دلش بخواهد. خب بازم این خوبه که انسان فرض کنی که در واقع دلش میخواد توجه کنه، فلان کنه، بالاخره جمال بده، هیچ آدمی نمیاد فرض بکنید که این از یک چیز جمیلی بخواد بعدش بیاره، اون کم داره، اون که فرض بکنید که چیز نداره، اون انسان نیست. نه، از نقطه نظر قدرت روحی و اون التزازات روحی در یک مرتبه ای قرار دارد که دیگر مثل جناب خواجه نمیتواند تنزل کند و وقت خود را به این مظاهر مادون صرف کند و به این التزازات دلخوش کند. این فرد با این خصوصیت، هارون آمد که موسی بن جعفر را مثلا به خیال خودش موسی بن جعفر را حالا امتحان کند، پیش بقیه موسی بن جعفر را رسوا کند. مأمون هم همین کاری کرد، آمد یک موسی بن جعفر علیه السلام در مدینه بودن، میاد حضرت را حبس می کند، دستگیر می کند و میاد کنار قبر پیغمبر. واقعا اینا عجب منافقینی بودن، عجب شیاطینی بودن. میاد پسر پیغمبر را از کنار قبر پیغمبر دستگیر می کنه و حبس می کنه و بعدم شروع می کنه به گریه کردن در کنار قبر پیغمبر. یا رسول الله، من متاسف هستم، متاثر هستم از این که این کار را بکنم، چه کنم، چه کنم که چاره ای ندارم، چه کنم؟ خب زهر مار، خب نکن برو. چه کنم یعنی چی؟ چه کنم، چه کنم؟ چون سلطنتت میفته، خب بیفته به درک. چون مردم نمیخواند، خب نخوان به درک. یعنی چی چه کنم، چه کنم؟ مردم نمیخواند، خب نمیخواند دیگه. کشتن یعنی چی؟ موسی بن جعفر رو دستگیر کردن یعنی چی؟ پسر پیغمبر رو با زن و بچه اسیر کردن یعنی چی؟ حرفا چی چیه؟ خب نمیخواند، برو کنار. اومده شروع کرده به گریه کردن که چه کنم؟ یا رسول الله، یبنعم، خطاب میکنه یبنم، ای پسر عمو، یک پسر عموی حالا روز قیامت نشونت بدم، پسر عمو میگی ها؟ وقت پسر عمو رو میفهمی چیه و چی کار میتونه بکنه. چش تو به این دو روز دنیا خوش کردی، دلت رو میگی ای خورشید هر جا میخوایی بتاب که از مملکت من و فلان و ای ابر هر جا میخوایی فلان بکنی، تموم شد. نه بابا، فردا داریم بابا تو میدم دستت، حالا ببین یبنعم چی کار کنم؟ چاره ندارم جز این که موسی بن جعفر رو دستگیر کنم و ببرم و زندان کنم. حضرت هم چی میگه بکن؟ خیال کردی این حالا با این دستگیر کردن مسئله تمام میشه؟ بدبخت، تو خیال کردی با این قضیه مشکلت حل میشه؟ تو خیال کردی با این قضیه حکومت ابد این دنیا رو پیدا میکنی؟ خاک بر سرت کنن. اون روزگاری که خدا برای تو نوشته یک ثانیه نه کم میشه نه زیاد میشه. میخوای دستگیر بکن، میخوای نکن. احمق، احمق. چقدر واقعا اگر مردم ها جدی میگه، اگر مردم ها یه جو عقلشون بیشتر بود، نه بیشتر، اگه اینقدر، فقط یه اینقدر، من خیال میکنم کافی بود. این گفتم این عقلی که خدا به ما داده مال این مسائل و حکومت های ظاهری و رتق و فتق دنیا نیست. این عقلی که خدا به ما داده برای رسیدن به خودشه، برای رتق و فتق ظاهری یه جو کفایت میکنه. این یه جو رو هم اینا ندارن، یه جو رو ندارن، همین یه جو، همین اینقدر. چقدر میشه یه گرم؟ هم نمیشه یه جو. اگر کسی عقل داشته باشه کفایت میکنه، ظلم نکنه، آدم نکشه، تجاوز نکنه، حق هر کسی رو بده، عدالت کنه، همزیستی داشته باشه، در میان مردم به صلح و صفا و صمیمیت باشه، همین یه جو کفایت میکنه. اون بقیه ای را که یه کوه خدا داده به ما، یک جبل داده از او، اون را برای خودش نگه داریم. یه جو برای این دنیا کافیه، الحمدلله یه جو رو اینا ندارن. میگه بلند میشیم میام دستگیر میکنم، بعد میداره موسی بن جعفر رو دستگیر میکنه. حضرت میگه من دستگیری خوب بکن. تازه حضرت میرن تو زندان، الحمدلله تا به حال با مردم سر کله میزدیم، میومدن در میزدن، مسئله میپرسیدن فلان، حالا دیگه راحتی، حالا دیگه ما رو انداختن تو زندان و خدا، یا یک جای خلوتی میخواستم پیدا کنم، اونم خودت پیدا کرد، دادی به من. بعد حالا از این زندان به اون زندان، تا آخر بالاخره که خب مسائل دیگه، واقعا چه مسائل شرم‌آوری انسان در این تاریخ مشاهده میکند و خواهد کرد. چه مسائل شد، چه مسائل. برای این که هر کاری کرد، دیدن موسی بن جعفر داره کار خودشو میکنه، عبادت میکنه، صبحها سر به سجده میذاره، ظهر سر از سجده برمیداره، ظهر سر به سجده میگذاره، غروب سر به سجده برمیداره. اصلا اینه کارش، اینه. این کسی که ما سوالله زیر نگینش داره میگرده، حالا تو اومدی اینو تو زندان حبسش کردی، ما سوالله داره زیر نگین او میچرخه، همینی که سجده کرده، همین، تو داری اینو تو زندان میندازی. تمام ملائکه در اختیار اینن بنده خدا، چی فکر میکنی؟ تمام ملائکه به امر اینن. وقت تو آمدی اینو میکنی تو زندان که چی؟ که حکومتت محفوظ بمونه، حکومتت بی اشکال بمونه، حکومتت بی مانع بمونه. این مقدار درکت از اسلام شد؟ اینقدر شد؟ اینکه بچه ها میخندن. آمد یکی از زیبارویان را آورد به زندان موسی بن جعفر فرستاد، بسیار زن زیبا، که بعد خب میبینه موسی بن جعفر به این تمایل کردن، میشینن برمیسن صحبت میکنن فلان میکنن میخندن. از اون طرف پنجره داره، زندان داره، میایم نگاه میکنیم افراد، ها بیا نگاه کنی اینا که ادعای قدس و تقوا میکنن، اینا مثل مرغابیان که آب گیرشون نیومده، و الا که خب بیا تماشا کنید. هیچ، اون زن بنده خدا بخت رو آورده، خبر نداره که چه میخواد بر سرش بیاد. اونم به همون نیت اومده دیگه، اونم هارون فرستاده دیگه، تو درباری بوده دیگه، و الا از مسجد کوفه که بلندش نکرده بوده بیاره واسه واسه ما، یا تو مسجد الحرام که نیاورده، از تو از همون کسانی که تو دربار و فلان و باشون دیگه از مجالسشون رو میگذروندن، از اینا آورده در اونجا. اینا آمد نشست، یه نفر همینجوری داره سجده میکنه، اصلا نیگاه نمیکنه که این کیه چیه. هی سلام علیکم، فقط یه علیکم و سلام، اونم به عنوان تکلیف واجب، و الا اونم جوابشو نمیداد. یه علیکم و سلام، دوباره نشست، یه علیکم، انگار نه انگار. بعد حضرت خودشون دلش سوخت بادش، حضرت خودشون دلش سوخت و یه نظر بهش کردن، ای شد اینم رفت به سجده. حضرت رفت به زور سر از سجده برمیداشتن، اینم برمیداشتن، غروب سر برمیداشتن، اینم برمیداشت، شدن دو نفر. اونا والا میان نگاه میکنه، این که یکی بود حالا شده دوتا، ما چی گو که چی میخواستیم، چی شد، دنباله چه مسئله بودیم. دید به دید نه بابا، قضیه دخلش آمد، دخلش آمد و چه جورم آمد. خوبه دخل ما اینجوری بیادا، اینها که بیان آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، اینه یه نظر میکنه موسی بن جعفر اون زنی که مجالس هارون را به شوق و وجد می آورد، با اون وضعیت کارش به جایی میرسد که هارون میبیند بیش از این آبروریزی نمیشه، زنه رو بلند میکنه میاره توی قصر، ولی میبینه این اصلا کجا، این اصلا نگاه نمیکنه، چشمش یه جا دیگر رو داره میبینه، این دیگه نگاه به این بر، حرف میزنه باهاش جواب نمیده، منگ گنگ، ذهن اصلا یه جاست، این اصلا تو این عالم نیست. خب خوبه که داری میبینی خودت، بنده خدا بیچاره، تو چرا نمیخوای خودتو مثل این بکنه، این میتونه تو رم بکنه ها، اینطوری چرا نمیدی خودتو دست به این، چرا خودتو به این سلطنت و به این تخت گرفتار کردی بدبخت. و الا امام که نظر به یکی دونه دیگری نداره، امام پدر برای همه است، اون موسی بن جعفر پدر توی هارون هم هست، تو هم بیا، اونم ور میده تو رو مثل همین زن، مثل همین زن. حالا برو روزگارش رو نگاه کن، دید این اینجا باشه اصلا دیگه فاتحه قصر و هارون و خلافت و همه چی از بین رفته. فرستادش در زندان، چند روزی در زندان بود، گفت بریم ببینین چه خبره. گفتن آب بابا، صبح سرشو میذاره سجده، زور برمیداره، زور اصلا. و بعد از چند روز در اونجا بود و بعد به رحمت خدا رفت، رفت اونجایی که باید بره. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما. این مسئله اینه، موسی بن جعفر علیه السلام بهشت خودش را در همین دنیا داره میگذرونه، همین دنیا، در همین دنیا داره بهشت میگذرونه، در همین دنیا داره برای خودش اون مسائل را داره درست میکنه. این موسی بن جعفری که زیباترین زن دربار خلیفه عباسی به این روز میندازتش، و وقت این موسی بن جعفر این سجدش حورالعین درست میکنه، این که چیزی نی، این که خیلی شرم آوره، این که اهانت به امامه، این که توهین به امامه. این سجده موسی بن جعفر برای او ذات پروردگار را میسازد، ذات خدا را برای او می آورد. اون مقام اتصال به ذات را، اون جلوات ذاتیه را که بالاتر از مقامات و جلوات اسما و صفات کلیه پروردگار است برای او می آورد، نه مسائل حور و غلمان و بهشت و فواکه و مراتب و اینها. این سجده موسی بن جعفر جنت و ذات را برای موسی بن جعفر به هدیه می آورد، مقام قرب و انس با ذات پروردگار را که یک لحظه آمادگی نزول از اون مقام به مراتب جمالیه و ظهورات جمالیه هست را برای موسی بن جعفر این را به ارمغان می آورد. پس اون چرا که اولیاء خدا و به طور کل مؤمنین اون عملی را که انجام میدن در این دنیا بر اساس اون جنبه ملکوتی و آن مقدار از هدف و نیت و اراده ای که در قلب هر فرد وجود دارد، همان مرتبه از نعمات الهی در جنت برای اونها به وجود خواهد آمد. لذا در آیات قرآن هم داری که بهشت الان وجود داره، جهنم الان وجود داره، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این معناش همین است، یعنی نفس خود این عمل جهنم ساز است، جهنم درست می کند. ما یک جهنم نداریم، به تعداد افراد در روز قیامت جهنم وجود دارد و به تعداد گناهان در مراتب مختلف برای اونها جهنم وجود دارد، درست؟ امام سجاد، حالا امام سجاد می فرماید، اینجا خیلی به مسئله نزدیک شدیم، حضرت می فرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزد، خدایا وقتی که به ذنوب و به گناهانم نگاه می کنم مرا وحشت می گیرد. وحشت کی برای انسان دست میشه؟ وقتی که انسان جهنم را ببیند. تا انسان نبیند، تا موقعیت خود را نبیند، دلیل نداره که وحشت او را بگیرد. و اگر نظر شریف آقایان باشه و متوجه مسائل را پیگیری کرده باشند، در اون شبها عرض کردم که امام علیه السلام شوخی نکرده، امام برای من و شما فیلم بازی نکرده، امام هنرپیشه نبوده، امام در بیان این مطالب از همه ما در مقام عرض به پروردگار مجدتر، صادقتر، متقنتر و محکمتر و به واقع نزدیکتر بوده است. ما از امام سجاد علیه السلام سراغ نداریم در دنیا، یعنی خب منظور از امام خب همه ائمه هستند، ما از امام علیه السلام در دنیا صادقتر و نسبت به اون چه که میگویند خود معتقدتر سراغ نداریم که چیزی به پروردگار عرضه بکنه. حالا یه امام علیه السلام میاد در خطاب با پروردگار با خدا شوخی کنه، مطلب خلاف بگه، خدا میگه تو که گناه نکردی پس این همه گریهات مالی چیه؟ تو که گناه نکردی پس چرا میگی وقتی که من به گناهان خودم نگاه کنم مرا وحشت میگیرد؟ کجا تو گناه کردی؟ کجا تو یک امر مکروه را حتی انجام دادی تا اینکه این طور فزع و جزع تو را گرفته است؟ امام سجاد چه جوابی داره بده؟ چه جوابی داره بده؟ مگر دروغ جایز است؟ انسان دروغ بگوید؟ در اون شبها من عرض کردم که آیا امام سجاد علیه السلام میتواند بگوید قضایای خارجی را انکار کنه؟ میتونه امام بگه من از فرزند حسین ابن علی نیستم، من از فرزند زید ابن ارقم هستم؟ میتونه بگه؟ نمیتونه بگه، دروغ دروغه. امام سجاد علیه السلام از سید الشهدا زاییده شده است، مادر حضرت مشخصه، شهر بانوی دختر یزدگرد است، پدر امام سجاد که در همون حال زا هم به رحمت خدا میره فوت میکنه، امام سجاد علیه السلام مادرش رو نمیبینن، پدر امام سجاد مشخصه، مادر امام سجاد مشخصه، فامیل امام سجاد مشخصه، همه مشخصه. امام سجاد بفرماید رفقای من اینها نیستن، ابو حمزه سومالی امثال ذلک نیستن، کسانی دیگه که مثلا فرض کنید که 200 سال پیشن. خب دروغه، چطور شد این دروغ نیست؟ این دروغه. امام سجاد که گناه نکرده چطور به خدا میگه خدایا من گناه کردم؟ مگر در مقام عرضه به پروردگار انسان میتواند از مسائل تکوینی خارجی چشم بپوشه؟ قضایای تکوینی خارجی که وجود خارجی پیدا کرده است آیا میتواند انسان انکار کند؟ آیا امام علیه السلام میتوند بگه همسایه من یکی دیگه است؟ خب نمیتونه بگه، اگر بگه دروغ، کار حرام انجام داده. امام میتواند بگوید پدر من یکی دیگه است؟ امام میتونه بگه فرض کنید که من امروز از منزل بیرون آمدم و این افراد را ندیدم، یا اینکه از منزل امروز بیرون آمدم و این افراد را دیدم در حالتی که ندیده فلان شخص را ندیده، بیاد بگه من دیدم. خب میگیم یا ابن رسول الله شما که ندیدی چرا میگی من دیدم؟ حضرت میگه خب من دارم در مقام همینطوری دارم صحبت میکنم. همینطوری نداریم، انسان یا راست میگه یا دروغ میگه. دروغ که زیبنده امام نیست، زیبنده افراد عادی نیست، چه برسه به امام، چه بخواد امام. پس این چی بوده قضیه که امام علیه السلام میفرماید با این عبارت؟ بله، یه وقتی امام علیه السلام میفرماید که خدا یا اگر دست مرا نگیری من به گناه میافتم، این درست، اگر توفیق تو شامل نشود، همونطوری که سید الشهدا علیه السلام فرمود در دعای صباح، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الهی الم تبتدئن الرحمت منک به حسن توفیق فمن سالک بی الیک فی واضح طریق، اگر دست توفیق تو نباشه کی میتونه مرا به راه ببره؟ خب اینا درست، شیطان میتونه مرا رهزن باشه، درست، رفیق میتونه مرا بر کنار بذاره، درست، منو از مسیر، اینا همه درست. ولی امیر المومنین بگه من امروز آمدم فلان سرقت کردم، از دیوار مردم رفتم بالا، آمدم پایین، فلان چیز از منزل دزدیدم، نمیشه حضرت این همچه بزنه که نکرده. وقتی نکرده چرا امام علیه السلام میفرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت؟ وقتی که به گناهان خودم، گناه نکردی شما، که گناه نکردید شما، ترک اولا هم انجام ندادید شما، که سرت به سر پروردگار متصل است و نفس عملی که از توی امام علیه السلام سر می زند اون فعل خدای مجسم است در عالم تعینات و در عالم خارج، چگونه این عملی که عین ربط به ذات پروردگار است جامعه کدورت و ظلمت باید بپوشد و به عنوان یک عمل حرام در نفس جلوه کند؟ چطور ممکنه همچین مسئله ای؟ خب امام هم چه حرفی زده؟ اینطور حضرت فرموده اگر نظر رفقا باشه، در اون شبها عرض کردیم که عملی که انسان انجام میدهد یک جنبه تکوینی خارجی دارد که اون جنبه تکوینی خارجی را گناه نمیگویند، یا عمل خارجی است. الان من دارم صحبت میکنم، این صحبت من الان در اینجا نه گناه نه ثواب هیچ کدوم، یه صحبتی است داره انجام میشه، الفاظی است که در نفس خطور میکند، منتها خیلی سریع در کنار هم قرار میگیره، ترکیب میشه، به واسطه اراده به سلسله اعصاب منتقل میشه و از راه زبان این الفاظ مطرح میشه. این نه گناه نه ثوابه، یک عملی، به طوری که شما شاسی رو میزنی شروع میکنه نوار گردیدن، یک صدایی، همین صدایی که من دارم میکنم از این نوار بیرون میاد، شما میزنی مش میزنی تو زب داغونش میکنی، نه، یک صدایی داره از این بیرون میاد، نه گناه هست نه ثواب است، فقط صوت است. صوت هم گناه نیست. گناه چیه؟ گناه عبارت است از اون هدف و نیتی که در پشت این صحبت من موجب بروز و ظهور این کلمات است در خارج، اون میشه گناه. خود این عمل را گناه نمیگویند. اگر یه شخص 10,000 مرتبه از دیوار مردم بره بالا، خود دیوار بالا رفتن گناه نیست، دیوار بالا رفتنه. مثل که گربه میره بالا، گربه این رو گناه کرده؟ کلاغ میره بالا، کبوتر میره بالا، اولای آدم میره بالا، گناه نکرده. نفس دیوار بالا رفتن گناه نیست. برای چه میروی بالا اون مسئله است. برای چه میروی و دست به این کار میزنی؟ آیا این عمل مورد رضای خداست؟ 100,000 دفعه هم از این دیوار بالا بری برات گناه نمیزنی. اگر این عمل مورد رضای خدا نیست، نرفته از دیوار بالا برات گناه می نویسن. از دیوار بالا نرفتی، برات می نویسن. این مسائل در شبهای ماه رمضان این مسائل گذشت. اون چه که در اینجا باقی موند که نتیجه صحبت هست او اینه: یک وقت یادمه که مرحوم آقا رضوان الله علیه، اینو الان یادم آمد، راجع به این آیات صحبت می کردن. آیاتیش در سوره اسراء، یه آیاتی داریم در سوره فرقان، تقریبا حدود 14 آیه است در سوره فرقان که امر به مسائل اخلاقی، امر به واجبات، ارزش‌ها، تکالیف اونها داره که اوصاف اولیاء الهی را در اونجا قرآن بیان میکنه که با و عباد الرحمن شروع میشه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تامرا یه آیات داریم در سوره اسراء که در اون آیات هم بعضی از تکالیف را خدا ذکر میکنه. مثلا از اینجا ظاهرا شروع میشه: ولا تقف در چی، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. از اینجا شروع میشه: دستت را در جیبت نکن، بخل نکن و همینطور زیاده روی و گشاده روی نکن، به اندازه که اگر بخوای تمام را بدی دیگه ملوم و محصور هستی، حسرت اینا رو میخوری. بعد خدا در اینجا میفرماید: نحن نرزقهم و ایاکم، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. نحن نرزقهم و ایاکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خیال نکن که فلانی حالا تنگه از چشمان ما بدوره، نه، ما به اندازه صلاح هر شخصی برای او تقدیر میکنیم. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بست رزق میکند و یقدر زیغ میکند، زیغ میکنه. و ذنون ذهب غاضبا فظن ان لن نقدر علی. حضرت یونس وقتی که حرکت کرد، فزن نه اللن نقدره، خیال کرد که ما برو زیغ نمیگیریم، برو تنگ نمیگیریم و او را جزو بقیه به حساب نمی آوریم، ولی نمیدانست که ما از او غافل نیستیم و از مدرکات او غفلت نمی کنیم و او را برنامه‌ای براش در پیش داریم برای اصلاحش و برای تصحیحش، که خب اون برنامه‌اش که خوب است. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که ذکر یونسیه که میگن مربوط به این مسئله است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا بست رزق میکنه و یقدر و تنگ میکند، زیغ میآورد. بعد می فرماید: ولا تقتلون ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق ان قتلهم کان خطئا کبیرا. به خاطر تنگ دستی دختران تو بچهاتون رو نکشید، به خاطر اون نکشید. و اون اونها را از بین نبرید. بعد همینطور آیات مختلف میفرد ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. بعد میفرماید که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. و نفسی که خدا حرام کرده است انسان بیگناه را نکشید، آدم بیگناه را نکشید، مگر به حق، مگر اینکه کسی را کشته باشد از روی قصاص یا عملی انجام داده باشد که شرعاً مستحق به قتل است. در غیر این صورت قتل مردم بی گناه با سر در آتش جهنم است، چه شخصی که می کشد و چه شخصی که دستور می دهد، هر دو در قعر جهنم قرار دارند. درست؟ و من قتل مظلومن، خیال نکنید حالا اگر یکی را کشتید و اون دستش به جایی نرسید خونش هدر میشه، نه خیر، فقط جعلنا لولیه سلطانن، ما برای ولی دم او سلطنت قرار دادیم که بیاد و احقاق حق کنه. تونست؟ تونست. اگر نتونست ولی او کیست؟ امام زمان حی ماست، اون ولی دم افراد بی گناهیست که کشته میشن. در تفسیر این آیه داریم که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی یهی سلطانا، تعویلش به سید الشهدا علیه السلام است که خداوند ولی دم او را امام زمان علیه السلام قرار داده است و لذا وعده به نصر می دهد، انه کان منصورا، ما او را منصور قرار دادیم، نصر خود را پشت و پناه او قرار دادیم. و از اون طرف چون امام علیه السلام ولی بر همه است، کسی که ولی دم ندارد امام زمان ولی دم او خواهد بود، اون وقت پدر اونو در میاره، اون کسی که آمده و به ناحق قتل نفس کرده است یا دستور به کشتن داده است، باید بداند که طرفش امام زمان. درست؟ بلا تقتل نفس التي حرم الله، میاد جلو آیه همینطور تا و اوف الکیل و ازا کلتون و زنو به قصاص المستقیم، و بعد همینطور می فرماید ولا تقف و مالی سلک بهی علم این نسم و نسم و کل اولای که کان انها مسئولا. و بعد آیه دیگر که در تمام اینها امر به کار الزام و نهی از کار مفسده انگیز، هر دو در این آیات هست. ولا تمشه فل ارض مرها انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال. بود چه خبره اینطوری داری با تن اینطوری توختر و با تکبر داری در میان مردم حرکت میکنی؟ تو که نمیتونی زمین رو با این پاهای سنگین خودت بشکافی، و همینطور از قدرت تبختر که نمیتونی به کوها و اینها برسی. یه آدم معمولی 70 سال 80 سال سن قدت دیگه، بیشتر از این که چیز نیست، نگاه به بقیه بکنه مثل آدم راه برو. خدا رحمت کنه اون بزرگان را که وقتی حرکت میکردن تنها حرکت میکردن، نمیذاشتن کسی باهاشون باشه، تا یه کسی میخواست باهاشون صحبت کنه بفرمایید آقا صحبت دارید، بفرمایید من تنها میخوام برم، وقتی که میخواستن جایی برن، آخه بعضی ها تا حتما در 12 نفر این ورمور باشن انگار نمیتونن راه برن، حتما بایستی که یه 10-15 نفری پشت سر باشن، صدای تلق تلوق و سر و صدا، و وقتی که وارد میشن با یک سر و صدایی، مثلا از اینجا اون تا اگر کسی نشسته باشه سر و صداشون از سر کوچه میفهمه، که با کم و زیاد البته، که اینها مثلا میخوان بیان نه آقا این قسم درست نیست، انسان تنها باشه، تنها باید باشه. اینها هم میاد هی انسان دور میکنه، هی انسان رو وابسته به این دنیا میکنه، تعلقات رو زیاد میکنه، دست و پای انسان بیشتر میبنده. انسان باید خودش را تنها فرض کند، اگر هم در یک موقعیتی دیگران میخوان قرارش بدن حواسش جمع باشه، نه من تنها میرم و در اینجا تنها شرکت میکنم. بفرمایید. درست شد. ره چنان رو که رهروان رفتن به صلاح ماست، مطالب را بزرگان فرمودن ما باید انجام بدهیم. ولن تخرق الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال، به کوهام که نمیتونی برسی. بعد میفرماین چی؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. در آیه آخر کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. خیلی جالب بود، یه مرتبه این به نظرم آمد که مرحوم آقا در این زمینه چه مطلب دقیقی فرمودن. ببینید آیه در آخر میگوید کل ذالک، تمام اینها، کان سیئه عند ربک مکروها، بدیش، اون جنبه بدیش. دو جور ما میتوانیم این آیه را معنا کنیم. یه معنا، خب معنا، معنای ظاهری است، چون در آیات ما قبل دو دسته از احکام و تکالیف بیان شده، یکی تکالیف ایجابیه و دیگری تکالیف محرمه. مثل فرض کنید که و اوف الکیل و زنو بالقسطاس المستقیم، کیل میزان و ترازو را درست بدید و وقتی که توزین می کنید به قسطاس و به عهد توزین کنید. و اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا، به عهد و پیمانی که با افراد می بندید عمل کنید. خیال نکنید حالا یه قولی دادید حالا ولش کن، حالا گفتیم حالا انجام ندیم، خونه فلانی می خواهیم بریم نریم، آقا این من برات می گیرم نگیره، نه به حالی وقتی فراموش میشه چیزی، ولی وقتی که فراموش نمیشه باید به عهد عمل کرد. آن چرا که گفته شده است در مبانی فقهیه که عهد و شرط در ضمن معامله ایجابی و الزامی لزوم دارد، این صحیح نیست. اگر در ضمن معامله شرط بشود، نه به خاطر شرط در ضمن معامله او الزامی می شود، نه خیر، به خاطر خود شرطیت شرط است که او الزام می شه. لذا شرط چه در ضمن معامله باشه واجب است انجامش و اتیانش، و چه در غیر معامله، چه در ضمن حتی معامله های غیر الزامی مانند هبه و امثال ذالک و امانات، در اینها الزامش وفاء به عهد و وفاء به شرط لازم است. و همینطور قولهایی که انسان، قولهای ابتدایی و شروط ابتدایی است. فرض کنیم که من، فرض کنیم که 100,000 تومان فردا برای شما میارم قرض بپردازی، واجب است که برود و بیاورد، چون قول داده است، مگر اینکه نتواند یه مطلب دیگه است. ولی وقتی که انسان قول میدهد، یه وقت میگوید انشالله برای شما سعی میکنم، اگر خدا بخواهد کارمو انجام میدم، اینها نه، به این کیفیت یک همچنین مسئله نیست، البته با سعیشو بکنه. ولی یه وقتی میگوید من این را برای شما انجام میدهم، مثل فرض کنید که نقل ذمه به ذمه، نقل ذمه در اونجا چطور که اون ذمه منتقل میشود به شخص دیگر در صورت تعهد به ادا، در صورت شرط، شرط ابتدایی و عهد ابتدایی هم این لازم است رفقا اینو در نظر داشته باشن، یا قول ندید یا وقتی قول میدید مثل نماز واجب باید بهش عمل کنید. هیچ تفاوتی در این صورت ندارد، هیچ تفاوتی نمی کند. و اوفو بالعهد، وفای به عهد باید بکنید، نه وفای به عهد در ضمن شرط، در ضمن عقد. اینجا ما نداریم، اطلاق و کلیتش در اینجا شامل همه موارد الزامی و غیر الزامی و ابتدایی خواهد شد. و اوفو ان العهد کان عنه مسئولا، ازت درخواست میکنید. البته خب تعویلات و توجیهاتی در روایات هست که منظور از عهد وفای به عهد و قبول به ولایت امیرالمؤمنین که اونها مسائل باطنیشه، نه مسائل همین ظاهریش و اینها که مسائل شرعی و فقهیش در اینجا منظور در اینجا این است. خب در اینجا دو جسته ما احکام داریم. خب یکی احکام الزامیه که هم احکام تنزیه و احکام به اصطلاح تحریمیه داریم در اینجا. وقتی که در اینجا میفرماید کل ذالک کان سیئه، برمیگردد به جنبه های محرمه این احکامی که خداوند در اینجا بیان کرده است. ولا تقربوا الزنا، این یکی از اون موارد. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، این یکی از اون موارده. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، این یکی از اون موارده. ولا تقف ما ليس لك به علم، یکی از اون موارده. درست شد این مسئله. ولا تجعل يدك مغلولة، اونهایی که لا داره، اونهایی که لا داره و در او جنبه نهی و تحریم وجود دارد، در اونجا این سیئه به او میخوره. تمام این مواردی را که گفتیم، اون قسمت محرمش، اون قسمتی که نهی دارد، اون چیست؟ کان عند ربک مکروها، پیش خدا مکروهه، خدا بدش میاد، خدا ناراضی است، خوشش نمیاد از این امور، خدا خوشش نمیاد. اما اون قسمت دیگه نه. و اوفو الکیل و زنو بالقسطاس المستقیم و اوفو بالعهد و یا فرض کنید که اون به اصطلاح جنبه دیگرش که مقابل این امور هست، که در ولا تقف ما ليس لك به علم، که مقابلش اقف ما عندك العلم و عندك اليقين، در این مسیری که انتخاب کردی و امثال ذلك. خب اینها چیست؟ خب اینها نمیشه مکروه باشه. این یک معنای ظاهری. معنای دیگری که مرحوم آقا برای این قضیه میکردند و اون قابل دقت هست، او اینه. الان دیگه وقت گذشته و ما هم خود داده بودیم که امروز تمام کنیم. من خیال میکنم مثل بقیه قولا این اوفو بالعهد به خود من اول برمیگرده که ما همش قول میدیم. البته یک استثناء زدم که در صورت استطاعت این یه جای خالی واسه فرار گذاشتیم پیش خدا، که خب بعضی اوقات نمیشه. مرحوم آقا میفرمودن که کل ذالک کان سیئه، معناش اینه که این امور محرمه به امور غیر محرمه بر نمیگرده ها. این امور محرمه اون جنبه سیئیش را خدا مکروه میدارد، نه جنبه تکوینی و فیزیکی خارجی. دیگه باید رفقا متوجه این قضیه شده باشن. یعنی وقتی که عمل حرام انسان انجام میدهد، دو صورت دارد. اون صورت جوارحی مسئله است و فیزیکی مسئله است، و اون عملی که داره انجام میده، مثل که فرض بکنی که یک طبیبی، یک جراحی داره الان شکم رو جراحی میکنه، شکم الان داره جراحی میکنه، و این جراحی که دارد میکند به حرام داره عمل انجام میدهد، برای این مریض نباید این جراحی بشه، و این میخواد جراحی کند تا این که به منافع دنیوی بخواد برسه. خب این عملی را که انجام میدهد، خود این عمل آیا مکروه است، آیا بد؟ نخیر، بسیار هم عمل شاید پاکیزه، تمیز، خبیرانه و بصیرانه، به طوری که اگر فرض کنی که یه عکس هم ازش بگیرن، یک فیلم هم ازش بگیرن، این فیلمو در کلاس درس هم نشون بدن، به عنوان آموزش هم نشون بدن، ببینید الان این عمل انجام شد، این عضلات، این عضلات باز شد، وارد قسمت توراکس اون سینه شد، بعد وارد قلب شد، اینجا باز شد، بسته شد. فرض کنید که یه عمل انجام شد، تمام، خوب و بسیار منظم، درست شد. اون نیتی که پشت این قضیه است، اون نیتی که پشت این قضیه است، به او میگوین سیئهو، نه به این فعل عمل خارجی. این عمل بسیار عمل خوبی است، بسیار عمل پسندیده و استادانه است، بسیار عمل ماهرانه ای که انجام گرفته، همم تحسینش میکنن، همم براش تشویق میزنن، همم براش کف میزنن. ولکن چون این میدانسته است که این عمل برای این بیمار مفید نیست و این قلب آمادگی این عمل را ندارد و اینی که باید 2 سال دیگر عمر کند، 3 ماه دیگه این قلب از کار میفته، این بخیه ها باز میشه، این همه رگ ها باز میشه، خونریزی داخلی از کار میفته. این را او میداند، دیگران نمیدانند. دیگران به به میکنند، ملائکه اه اه میکنند، چرا اینو انجام دادی؟ مردم که نمیدونن، به به ببین چه عمل خوبی انجام داد. چه عملی؟ اتفاقا چندی پیش بودی که دوستان نقل میکرد که یه همچین عملی انجام شده بود، با وجود اینکه متخصصین گفته بودن که نباید این انجام بشه و اینقدر آزمایشایی که انجام کرده بودن، ظاهرا نمیدونم تلیوم اسکن این چیزا کرد، این چیزایی که انجام شده بود و نتوانسته بود و تصویب شده بود برای اینکه انجام این عمل انجام شد و اون شخص مرد، زیر همون عمل مرد. خب بسیار خوب، این مسئول کیه؟ این آقا مسئوله، گرچه فرد خبیری بوده و عمل بسیار عمل درستی بوده در جای خود، و اگر این غیر از این بود، خب زندگی میکرد، سالها زندگی میکرد. و چون این بر اساس نیت فاسد و بر اساس نیت دنیوی این عمل انجام گرفته، مورد غضب الهی است و مورد نهی الهی است و مورد عقاب است. خب حالا مردم خبر دارن؟ چه میدونن؟ دست درد نکنه آقای دکتر، دست درد نکنه آقای فلان، عجب کاری، عجب کاری. حالا 3 ماه دیگه بعد معلوم میشه. شما که میدونستی چرا کردی؟ یکی از دوستان بود، همین رفیق شفیق ما دکتر سجادی، ایشون برای خود من گفت، رفته بودیم یه جا میخواست منو چشمم رو معاینه بکنه، یه زن بیچاره بی نوایی داشت میدید، چشمش رو داشت میدید، چند سال پیش بود، در همین تهران حدود 6-7 سال پیش، یه مرتبه این عصبا ریخت، همه چیش ریخت به هم، جوری که اصلا دیگه نتوانست، با اینکه خب ایشون خب با ما خیلی خیلی صمیمی است، ولی در این حال خب رعایت هایی داره، به اصطلاح نظر کردار، رفتار، صحبت، اون چنان ریخت به هم که بی اختیار شروع کرد هرچی از تو دهنش در آمد، نثار اون ای بی پدر مادر، ای فلان، اون پزشک چشمی که اومده این زن بی نوا را عمل کرده و جفت چشمش را کور کرده. چی بوده قضیه؟ قضیه این بوده که این نمی بایست عمل بشه. به من گفت فلانی، او دانشجوی 6 ماه اولی که من درس میدم میفهمه که نباید این عمل چه، وقت این فلان فلان، خلاصه شروع کرد به گفتن، اسمش هم برد، این آمده این را عمل کرده. چه کسی را؟ حالا نه کسی که پول داره، رفته یخچالشو فروخته و فرششو فروخته، فرش زیر پا و یخچالش رو، اجاقشو فلانو فروخته، 1 میلیون 2 میلیون نمیم اون موقع 1 میلیون بیش از 1 میلیون بود آمده داده دست اینها، با این که قطعه بر این که این کور خواهد شد، گفته 30% احتمال برگشتش هست. بفهم حالا کن. خب این چیه قضیه؟ چطور میشه؟ این آدمه؟ یعنی به این میشه گفت انسان؟ به این شخص میشه گفت انسان؟ خب این از هر حیوانی این بدتره؟ خب حالا یه وقت یکی نمیداند ها، این عملی که الان این انجام داده سیئهو، سیئهو چیه؟ اون نیت پلید و اون نیت خلاف و اون نیتی که بر اساس اون نیت این زن بدبخت رو به این روزگار نشونده، که هم زندگیش رفته هم چشمش از بین رفته و اونی هم که نمیخواست اون 5% که بود اون 5% هم از بین رفت. اون سیئهو اندرب بکن مکروها، پیش خدا اون سمیه او مکروه. و الا از نظر عمل همین عمل رو اگر جای دیگه انجام میدی نه عمل موفقی هم بوده. خود عمل، خود این چاقو که باز میکنه، اول پرده رو کنار میزنه، بعد قرنیه رو میشکافه دور میده، در میاره عدسی رو در میاره، جاش لنز میاره، تمام اینها درست. این عمل چی میشه؟ اشکال نداره، این عمل عمل خوبیست، یه عملی است در خارج انجام میگیره. شاید اگر فرض کنید که یه فردی برای یادآموزی و تعلم هم بود، بسیار از این عمل استفاده میکنه، میگه یاد گرفتی. ولی خدا پدر اینو در میاره. این میگه خدا چرا داری پدر اینو در میاری؟ خب من دارم الان نگاه میکنم، خب خبر نداری تو دل این چی داره میگذره. من دارم، تو یک چیزی میبینی و من چیز دیگری را میبینم، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو، من چیز دیگه دارم در اینجا میبینم. آن سیئهو، ببینید مرحوم آقا اینطوری این آیات و تفسیر میفرمودن، میفرمودن خود این عمل حرام، خود نفس عمل حرام نیست، اون جنبه باطنی که پشت این قضیه است، آن سیئهو. این البته خب این بسیار تفسیر، تفسیر صحیحی است و درسته و واقعا همینه، ولیکن اینجا یک چیزی به حالا به نظر میرسه و اونی که در آیه از کل ذالکه، کل ذالکه به همه اینها برمیگرده. حالا علی کل حال این هم یه نکته دقیقی بوده که خب ایشون در اینجا ایشون به اصطلاح ذکر کردن. پس بنابر این نتیجه‌ای که گرفته می‌شود که انشاءالله ما وعده می‌دهیم این عفو بالعهدمون، دعا کنید که دیگه این دفعه در این جلسه بعد عنوان این محقق بشه. اون جنبه باطنی مسئله اون گناه است. پس امام سجاد علیه السلام وقتی می فرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، وقتی من نگاه به گناهانم می کنم، خب حضرت سجاد گناه خارجی که انجام نداده، حضرت سجاد که دیوار مردم نرفته بالا، حضرت سجاد که بچه های مردم رو نکشته، حضرت سجاد که قتل نفس نکرده، حضرت سجاد که حبس نکرده، حضرت سجاد که محرمات و این حرفا و انجام نداده، درست؟ اینها همه درست. حضرت هم میگه بله، من این اعمال خارجی را که نفس عمل فیزیکی، نفس اون عملی که در خارج انجام میشود بدون اون جنبه باطن، اینو من انجام ندادم، درست؟ من شراب نخوردم، من زنا نکردم، من قتل نفس نکردم، من چی کار نکردم، این کارها رو انجام ندادم، ولی گناه که به اون عمل نمیگن. با توجه به این مسائل گناه به چی میگن؟ به اون نیت میگن، که البته در اصطلاح کلامی به او قبح فاعلی گفته میشه، نه قبح فعلی، اصطلاح کلامی شه. گناه به اون قبح فاعلی گفته میشن و مطالبش تمام در این خصوص رفقا مراجعه کنند به اون مطالب شبهای ماه رمضان، در خصوص این مسئله توضیحات زیاد داده شد، خیلی در این مسئله توضیح داده شد. ما این مطالبی را که امروز خدمت رفقا عرض کردیم، البته خوب بود، به جا بود که یک ماحصلی از اون مطالب دست بیاد، تا اینکه انشاءالله به اون نکته حساس که خب پس چی؟ پس امام علیه السلام در نفسش خدای نکرده نیت خلاف داشته؟ اینم نمیتونیم بگی؟ نعوذ بالله. اون نفس مطهری که به مقام عصمت رسیده اصلا چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ اگر میشود بین سیاهی و سفیدی را جمع کرد، میشه در دو نقطه مقابل نفس امام به مقام سفیدی مطلق رسیده است، یک سفیدی حتی یه قدری کدورت هم پیدا نکرده، چه برسه به یک سیاه بشه. چطور امام علیه السلام با اینکه امام از روی جد مطلب را فرموده، عرض کرده به پروردگار، و از روی واقع این مطلب را حضرت به ما فرموده است؟ این انشاءالله دیگر برای مجلس دیگر، اگر خدا انشاءالله بخواهد. امیدواریم که خداوند در همه جا و همیشه خودش شاهد بر ما باشد و موکل بر ما باشد و خودش دست ما را داشته باشد و در تمام اعمال و رفتار فقط و فقط رسیدن به خودش را برای ما تقدیر کرده باشد. به قول مرحوم آقا می‌فرمودند در اون وقت، اگر به غیر از ذات، به غیر از ذات، این اولیای خدا واقعا اگر مطالب اینها نبودی، وقتی من میگفتم که اگر این مثنوی نبود معلوم نبود ما چیکار میکردیم، اگر این مثنوی نبود، اگر این مولانا نبود ما نمیفهمیدیم چیکار میکردیم. یه شب از شبهای ماه رمضان یادتون میاد من یک داستانی را نقل کردم از یک سیدی که رفت به نجف و اول رفت وادی السلام یه شخص دیگری را زیارت کرد و بعد میگفت که من اول او را باید زیارت کنم و سر قبرش بعد به زیارت امیرالمومنین برم. یادتون میاد؟ پس بدون اینقدر جالب اینجاست که اون عالمی که در مشهد داشت این مطلب را میگو، معلومه خودش قبول داشت، حالا اگه قبول نداشت که نمیگو. که سر و صدای یه نفر در آمد و یه شخصی که در کنار من نشسته بود، نمیدانم الان ایشون حیات داره یا نداره، یک از علمای مشهد بود و اون همونجا اعتراض کرد و گفت این چه حرفیست که شما دارید میزنید و فلان، و مرحوم آقا خیلی ناراحت شدن از این حرف. یعنی شخصی که 80 سال سنش گذشته و میگه بله اگر کسی یه دو قران بهت داده، حالا در وادی و سلام نجف هست، وقتی که نجف میری اول نرو زیارت امیرالمومنین، اول باید بری زیارت اون. به 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 به، خدا فهم ما را زیاد کنه، فهم زیاد بشه، درک زیاد بشه، معرفت زیاد بشه. اون بنده خدایی که به تو کمک کرده انشاءالله در جلسه بعد این مطلب را بهش خواهیم پرداخت. اگرم یادمون رفت رفقا یادآوری کنن که اون شخصی که به تو کمک کرده اگر ولایت امیرالمومنین نبود دست و جیبش نمی کرد و این خیرش به تو نمی رسید. این خیرها همه از یک جا نشأت می گیرد، منتها خب دیگه چشمها بسته و فهمها از ادراک این مسائل قاصر است. انشاءالله سایه مبارک حضرت ولی عصر بر سر همه ما مستدام، خدا مستدام بدارد و ما را از منتظرینش قرار بدهد و در فرجش تعجیل بفرماید. دیگر زمانه زمانه ایست که باید فقط این دعا را کرد و از خدا فرج امام زمان علیه السلام رو خواست. اللهم صل علی محمد.